مخاطب چی میکنه؟ بیان میکنه. آثار متعدد دیگری هم پس مثلا امیری فیروزکوهی، شاعر بزرگ معاصر ما، این هم کسی که اول بار دیوان صاحب رو تصحیح کرده و در مقدمه دیوان صاحب مفصل راجع به سبک هندی بحث کرده.
خب دوستان عزیز، شبتون به خیر رو به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. اما شما علاقمندان به موضوعات و مباحث مختلف فرهنگی با ما همراه باشید با گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند و بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه یه که رصد میکنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو، و امشب هم با یکی از این موضوعات روز با شما همراه هستیم. قرار گرفتن در ایام هفته وحدت رو خدمت شما شنوندگان عزیز و همه مسلمانان جهان تبریک میگیم و امشب هم به همین مناسبت با موضوع وحدت اسلامی و مقابله با افرادگرایی در خدمتتون هستیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق این شماره پیامک با ما در تماس باشید. اگر نکته، نظر و پرسشی دارید با ما در میون بذارید. همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های ما رو به شکل زنده بشنوید، به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید و اگر نکته و نظری دارید با ما به اشتراک بگذارید. امشب هم مثل شب‌های گذشته در خدمت کارشناسان و خبرگان این حوزه هستیم و قراره که در مورد یک موضوع تخصصی صحبت کنیم. اما پیش از این که میهمانان حاضر در استودیو رو خدمت شما معرفی کنم، یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، بشنویم، برمیگردیم، با شما همراه خواهیم بود.
رنگ فرقه‌ای دارد خاور میانه را در سوریه و جاهای دیگر منطقه نیز تنش بیشتر و بیشتر می شود. دو فرقه‌ای که اختلافشان به بیش از 1400 سال پیش بود.
امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دست‌هایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دست‌ها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. ما اطلاع داریم، بنده هم امروز اطلاع دارم، هم از گذشته اطلاع دارم. پولهایی دارد خرج می شود، پولها داره خرج می شه برای اینکه اینها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اونا، اونا کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اینا. پول هر دو هم یک مرکز می دهد، پول هر دو کتاب و نشر هر دو کتاب از یک جیب خارج می شه.
اون چیزی که اونها میخوان این است که مسلمین متفرق باشند و اونها حکومت کنند به این مسلمین. به ایران فقط نظر ندارن، اونها به همه بلاد مسلمین، به همه بلادی که تحت سلطه اسلام باید باشد اونها نظر دارن. این خطری است برای مسلمین. من اعلام خطر میکنم برای مسلمین و برای اسلام با این وضعی که دولت ها دارن. چرا مطالعه نمی کنید در امر اسلام و در امر سرنوشت های مسلمین؟ چرا از خواب بیدار نمی شن مسلمان ها؟
دعوا ایجاد کردن جز بغضا و جدایی و دشمنی هیچ اثر دیگری ندارد و این بغضا و دشمنی و جدایی همون چیزی است که امروز آمریکا میخواد، صهیونیست‌ها میخوان، دارن تلاش میکنن براش. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملت‌های مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع، با یکدیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت، وحدت.
ساعت 27 دقیقه با گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم. با هم بخشی از بیانات امامین انقلاب رو پیرامون موضوع وحدت اسلامی شنیدیم، اما بریم سراغ موضوع امشبمون، وحدت اسلامی و مقابله با افرادگرایی. در خدمت کارشناسان و خبرگان این حوزه هستیم و این افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای امیر حسین صومالی، رئیس اداره آموزش و توسعه فرهنگی مجمع تقریب. آقا سلام، شبتون بخیر، ایام رو تبریک میگم خدمتتون.
سلام، شب شما هم بخیر. بنده هم خدمت جناب عالی، سرکار خانم غلامی، کارشناس دیگر برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و شادباش دارم به مناسبت خجسته ایام ولادت حضرت ختم مرتبت و انشالله که به برکت این مولود بزرگ و رحمت للعالمین همه مسلمین روزی به وحدت واقعی دست پیدا بکنن.
انشالله. خیلی سپاسگزاریم از شما، همچنین این افتخار رو داریم که در برنامه امشب در خدمت سرکار خانم زهرا غلامی، دبیر خبر خبرگزاری تقریب هم هستیم. خانم غلامی سلام، شبتون بخیر، ایام رو تبریک میگم خدمتتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و تبریک میگم ایام هفته وحدت رو.
بزرگوارید،
زنده باشیم به امید عملی شدن وحدت.
انشالله، انشالله. آقای صومالی، میخواییم بریم سراغ بحث امشبمون. وقتی در مورد افرادگرایی صحبت میکنیم در حوزه وحدت اسلامی، تقریبا میتونیم بگیم که با دو جنبه روبرو هستیم، یک افرادگرایی داخلی و دو افرادگرایی که در سطح منطقه شاهدش هستیم. اگر بخوایم یه تفکیکی داشته باشیم، یک کمی موضوع رو باز کنیم، در خدمت شما باشیم و یک کمی صحبت کنیم در رابطه با اینکه وقتی ما در رابطه با کلمه افرادگرایی صحبت میکنیم دقیقاً از چه مقوله‌ای حرف میزنیم.
خواهش میکنم. ما به نظر من اگر بخوایم به سراغ این موضوع بریم، پیش از هر چیز یکی از نداهای مسلمین ائمه مسلمین این بوده و خود قرآن کریم این بوده که انا جعلناکم امتا وسطا، یعنی ما شما را یک امت میانه قرار دادیم که قرار است که نه افراطی در کار شما باشد و نه تفریطی در کار شما باشد. طبیعتا چه افراط و چه تفریط در هر موضوع مهمی، در هر موضوع اندیشه‌ای، در هر موضوع اجتماعی و عقیدتی، به نظر بنده دو لبه یک قیچی است که وقتی در کنار هم قرار میگیره میتونه موجب جداسازی و پارگی در واقع اقشار مختلف اجتماع از همدیگر باشه. من فکر میکنم اگر ما بخوایم به اهمیت یک موضوع پی ببریم، درسته، به اهمیت یک موضوع اجتماعی به خصوص پی ببریم، باید ببینیم که دشمنان ما و کسانی که در واقع مخالف رسیدن ما به منافع اصلی ما هستند روی کدوم موضوعات حساسیت بیشتری دارن. ببینین چرا امروز مثلا دشمنان ما نمیان و مثلا به بحث ربا نمیپردازن،
بله،
نمیان به بحث مثلا صلات نمیپردازن، به صوم نمیپردازن، اما به اختلافات ما میپردازن.
دقیقا
چی میشه که در همین ایامی که الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، کسانی که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنن، قسمت اکسپلور مثلا اینستاگرام رو دنبال میکنن، شاید با ویدیوهای مواجه شده باشن که یک مداح در یک گوشه از کشور با پوشیدن یک لباس قرمز توسط خودش و کسانی که پای میکروفونش هستن دارن یه حرفهایی میزنن که این حرفها در نهایت به چندگانگی اجتماعی ختم میشه. چرا این حرفها رو در واقع میخوام بیان مطرح بکنم؟ این یکی از راهایی که ما میخوایم متوجه بشیم. ما مسلمین 14 قرنه که داریم در کنار هم، لااقل در ایران داریم در کنار هم زندگی میکنیم. اسلام از طریق خلفای راشدین وارد کشور شد، وارد ایران شد، اما دیری نپایید که اسلام اهل بیتی به دلایل مختلفی در کل ایران فراگیر شد. خب ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این بودیم که در واقع مسلمانان در کنار هم داشتن زندگی می‌کردن و مهمترین نهاد اجتماعی که به نظر بنده نهاد خانواده هست در بستر ارتباطات بین مذهبی داشته شکل می‌گرفته.
بله.
یعنی شما به عنوان یک جامعه شرقی، به عنوان یک کشور شرقی، به عنوان یک مردمانی شرقی، خانواده مهمترین کانون اجتماعست.
بله.
و زمانی که این داد و ستد فرهنگی داره رخ میده، یعنی در واقع هیچ مسئله حل نشده مهمی بین پیروان مذاهب وجود نداره. وگر این اتفاق نباید میافتاد در این نهاد اجتماعی. شاید مبادله اقتصادی ما زمانی که داریم در موردش صحبت میکنیم پای منافع شخصی افراد در میانه، یا مبادلات سیاسی حتی، اما شما وقتی به سراغ نهاد خانواده میری به طور کامل مسائل انسانی مطرحه. و وقتی این اتفاق میفته یعنی خیلی از در واقع اختلافات حل شده است. اما در واقع چه میشه که به ناگه این موضوع در کانون توجهات رسانه‌ها قرار میگیره؟ و نکته جالبی که ما داریم نگاه میکنیم، این تلاش برای تفرقه تقریبا، ببینید مسلمانان نه اینکه با هم اختلاف نداشتن هیچ زمان، قطعا هیچ کس فراموش نمیکنه که زمانی اختلاف بزرگ بین دو امپراتوری عثمانی و صفویه وجود داشته است.
بله.
که هر کدام پیرو یک مذهب بودن و سفت و سخت هم بودن، اما این دعوا در سطح نظام سیاسی بوده، مردم کاری نداشتن. اگر هم کاری با هم داشتن سازمان یافته بود. مردم چیزی که ما داریم میبینیم، ازدواج داشتن، تبادل مالی داشتن. امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب تشیع هست و هیچ شیعه ای نیست الا اینکه به شخص شخیص حضرت امام صادق علیه السلام مدیونه، چون ما تمام احکام خودمون رو از شخص ایشون داریم. ایشان مرکز علمی رو تشکیل میده که رئیس 4 مذهب بزرگ اهل سنت مستقیما شاگرد ایشون بودن.
احسن.
یعنی اگر بنابر این بود که تکفیری صورت بگیره باید از طرف شخص امام صورت میگیره.
دقیقا.
و ما پیروی میکردیم. اما زمانی که حضرت صادق علیه السلام اون کار رو انجام میدن و اجازه میدن در اون فضای آزاد علمی اونها هم بیان مکتب و راه خودشون رو طی بکنن، بنابر این ما شاهد این هستیم که این موضوع باید به عنوان یک موضوع اجتماعی دنبال بشود، نه یک موضوع سیاسی یا امنیتی خدایی نکرده. اما این رو عرض می‌کردم که این اختلاف از زمانی که استعمار پاش رو به داخل کشورهای اسلامی باز کرد، به داخل ممالک اسلامی باز کرد، این اختلاف تلاش شد دیگه در سطح اجتماعی دنبال بشه نه در سطح سیاسی. یه خاطره از مرحوم حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه، روح ایشان شاد باشه انشاءالله، ایشون نقل میکردن، میگفت زمانی که ما در نجف بودیم یک مؤذنی در زمان مثلا نماز ظهر میرفتن در محله شیعیان اذان اهل سنت رو میگفتن و همزمان با اون یک مؤذنی در محله اهل سنت اذان شیعیان رو میگفتن و دعوا را میافتاد. میگفت زمانی که ما پیگیری کردیم که چرا این اتفاق داره میفته، دیدیم که این کار سفارت انگلستان.
عجب.
ببینید، یعنی بعد ببینیم که این چرا اینقدر اهمیت داره، وحدت اجتماعی مسلمین. ما بله اختلاف داریم، قرارم نیست اختلافات همدیگه رو هضم بکنیم، بنای زندگی اجتماعی بر اختلافات بنا شده، بر اختلاف ساخته شده است. شما هیچ دو انسان مشابهی حتی در دو قلوهای همسان هم نمیتونید پیدا بکنید.
درست. خیلی ازتون سپاسگزارم. اما خانم غلامی، امروز واقعیت اینه که جبهه اصلی جنگ در حوزه رسانه هست و از این رو خبرنگاران و کسانی که در حوزه رسانه دارن فعالیت میکنن مسئولیت بسیار سنگینی رو به دوش دارن میکشن. از وضعیت حوزه رسانه بگیم، چه اتفاقاتی داره میفته میبینیم؟ اگر دوستان در فضای مجازی روزی یه ساعت هم یک دوری بزنن اتفاقات رو رصد کنن، متوجه میشن که یکی از موضوعات روزی که تا حداقل میتونم بگم 4-5 سال گذشته خیلی اوج گرفته و خیلی شاهدش هستیم، بحث افرادگری هست و این تفرقه هست و تولید محتواهای بسیاری که داره در این حوزه در فضای مجازی صورت میگیره. این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید و میتونه واقعا اینقدر اتفاقی یک موضوعی حدود شاید میتونم بگم 4 ساله که بحث ترند هست، بحث روز هست و هر روز داره در موردش صحبت میشه، کمی درباره این موضوع صحبت کنیم خانم غلامی؟
بله، همونطور که عرض کردین رسانه ها اهمیت فوق العاده ای در موضوعات اصلی روز، به خصوص امروز که جنگ غزه در جریان هست، داشته. و درسته که رسانه ها اغلب الان در دست قدرت های بزرگ جهان و قدرت های استعماری هستند.
بله.
اما در جنگ غزه شاهد بودیم که علارغم همه تسلط رسانه های غربی بر رسانه ها، اما علارغم این رسانه های دیگر کشورها نیز تونستن توی زمینه به نظر من البته تا حدی درسته. موفق عمل کنه، البته نمیگم کامل، اما تا حد زیادی تونستن موفق عمل کنه، به طوری که ما شاهد هستیم توی جنگ غزه دیگه مثل قبل نیست که همه حقو به اسرائیل بدن. الان اسرائیل با توجه به اقداماتی که رسانه ها انجام دادن تا حدی این آگاه سازی صورت گرفته که همه متوجه شدن به نوعی که حق با مردم مظلوم فلسطین هست. شاهد تظاهرات هایی در حمایت از مردم فلسطین در گوشه کنار دنیا و حتی در بسیار از کشورها که قبلا مخالف مردم فلسطین و حق حقوق اونها بودن هستیم، و راهپیمایی که در بخصوص در کشورهای اروپایی آمریکایی که واقعا کم سابقه و بی‌نظیر هست. و به نظر من اینها از تأثیرات خوب رسانه های جان و یه سری حتی رسانه های کشورهای اسلامی هست که این موفقیت رو در پی داشتن.
خانم غلامی، من برداشتم این شکلیه که شما میخواید بگید که علاوه بر اتفاقاتی که داره میفته، علاوه بر این فضای مسمومی که ما داریم و این موضوعی که داره بهش پرداخته میشه، ما هم بیکار نبودیم. درسته؟ یعنی اقدامات خوبی در این حوزه ایجاد شده. شاید مثالتون هم مثال خیلی خوبی بود که موضوع غزه و جهانی شدن این موضوع که میبینیم شاید امروز تو دانشگاه های آمریکا داره خیلی جدیتر از سایر نقاط دنیا پیگیری میشه، میتونه نتیجه
عملکرد رسانه ها باشه.
بسیار عالی. آقای سامانی، شما موافقید با این عملکرد؟ و چون زمین بازی امروز وقتی داریم در رابطه با کلمه افرادگری صحبت میکنیم، از تفرقه که صحبت میکنیم، زمین اصلی این بازی رسانه است.
بله.
و توی رسانه داره این اتفاقات میفته. یعنی همونجوری که به خوبی اشاره کردید، من فکر میکنم از سده های گذشته هم میتونیم بگیم که این تفرقه وجود داشته، اما در یک جای اتفاق میافتاده که شاید خیلی بحران ایجاد نمیکرده. اما امروز با توجه به وضعیت رسانه، شبکه های اجتماعی و فراگیری انتقال اخبار،
ما شاهد این هستیم که خیلی دارن دیگه از این موضوع استفاده میکنن. یه مجلس کوچیکی که به قول شما در یک گوشه از ایران برگزار میشه، همون کلیپ میاد و چندین روز ترند میشه، پخش میشه، وایرال میشه و میبینیم که به موضوع روز تبدیل میشه دیگه. انقدر موضوع کش پیدا میکنه که میبینیم مقام معظم رهبری هم دیگه خیلی مستقیم میان و دیگه اشاره میکنن، مثال میزنن و این موضوع رو دارن نهی میکنن. بله. دیدگاه شما رو داشته باشیم، چه اتفاقی در رسانه داره میفته؟
ببینید، من معتقدم که حداقل جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 و چند سالی که داره ازش میگذره در راستای وحدت عملی مسلمانان گام‌های بسیار مهمی برداشته و امروز ما داریم ثمره‌های اون رو می‌بینیم. همینطور که حضرت علی اشاره فرمودیم و سرکار خانم غلامی، ببینید امروز خب ما در ماجرای غزه خب ما چندین دوره کشتار جدی مردم مظلوم فلسطین رو از سوی رژیم صهیونیستی داشتیم.
بله،
حتی مثلا شاید همسن و سالای ما اون حادثه رنج آور اردوگاه صبرا و شتیرا بسیار دردآور بود. همین الان که ما داریم یاد میکنیم شاید یه حس بدی به ما دست بده، ولی این میزان از تهییج افکار عمومی وجود نداشت و بخشی از این به خاطر اینه که رسانه‌های جهان اسلام تونستن تا حدی به وظایف خودشون عمل بکنن. ضمن اینکه متاسفانه باید بپذیریم که هیچ کدام از در واقع مینستریم های اصلی و جریان های اصلی رسانه‌ای در دنیا دست ما نیست.
بله.
و داره از جای دیگه هدایت میشه. با این وجود در واقع انقدر شدت فاجعه زیاد بوده و الحمدلله همین یکی از عوامل مهم وحدت شد، همین ماجرای غزه که ما الان میبینیم در محور مقاومت، در محور اصلی مقاومت فلسطین اشغالی حضور داره، لبنان و حزب الله وجود داره، عراق وجود داره و جمهوری اسلامی ایران که کاملا ترکیب شیعه و سنی رو تو اینها دارید نگاه میکنید.
دقیقاً
ما زمانی یعنی هر زمانی که تونستیم طعم شیرین وحدت رو حفظ بکنیم و بچشیم، میوه های بسیار ثمر بخشی تونستیم بهره برداری بکنیم.
بیشک. اما آقای سومالی، چرا با توجه به اینکه این موضوع اینقدر اهمیت داره و ما نتیجهش رو هم دیدیم، اما چرا حکام منطقه به این موضوع توجه نمی کنن؟ یعنی میبینیم هر ساله تنها کشوری که در منطقه داره تلاش میکنه که این وحدت ایجاد بشه ایران هست و میبینیم که جلسات مختلفی برگزار میشه. حتی انقدر این موضوع اهمیت داره که میبینیم شخص اول مملکت یک هفته برنامه خودش رو دیدار با اهالی اهل سنت و دیگر مذاهب قرار میدن تا این وحدت منطقه‌ای حداقل شکل بگیره. اما از طرف مقابل نمیبینیم.
درست.
با اینکه مشخصه اگر این وحدت اتفاق بیفته به نفع همه کشورهای منطقه خواهد.
بله. ببینید، به نظر من این دو تا دلیل داره در حال حاضر. یک دلیلش که بسیار دلیل مهمیه به اقتصاد سیاسی کشورهای جهان اسلام برمیگرده. یعنی ما امروز متاسفانه الان که داریم من و شما با هم صحبت میکنیم چیزی نزدیک به 70% ذخایر انرژی جهان در کشورهای اسلامیه، 65% کل منابع انرژی
بله
در اختیار کشورهای اسلامیه. اگر شعاع دایره کشور عزیزمون ایران رو ما کمی گسترده بکنیم،
درسته،
به 600 میلیون جمعیت میرسیم.
بله.
یعنی کشورهایی که در
اطراف
جمهوری اسلامی قرار داره. متاسفانه و باز هم متاسفانه سهم مسلمانان از تولید ناخالص در جهان و درآمد سرانه با اینکه 23% جمعیت جهان رو تشکیل میدن حدود 8% و بسیار تأسف باره،
ناراحت کننده
و حتی یه نکته جالبتر اینه که اقتصاد، یعنی در واقع تبادلات اقتصادی که بین کشورهای اسلامی داره صورت میگیره، فقط 17% با اعضای سازمان کنفرانس اسلامیه و بقیهش خارج از اینه. در صورتی که شما زمانی که در واقع شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی، یکی از دلایل موفقیت، نمیخوام بگم همه موفقیتش، یکی از دلایلش کارتل های بسیار بزرگ اقتصادیشه،
بیشک،
اما جمعیت اونها اصلا با ما قابل مقایسه نیست. یعنی ببینید یه بخشش از این متاسفانه به اقتصاد سیاسی کشورهای جهان اسلام برمیگرده. جمهوری اسلامی ایران این رو پذیرفته که در این راه حرکت بکنه، هزینه هاشو داره پرداخت میکنه، البته ثمره های مهمی برای ما داشته، من هیچ وقت انکار نمی کنم و جای بحث مفصل داره که ما در برابر هزینه هایی که داریم میدیم برای این کار چه دستاوردهای مهم و تاریخی به دست آوردیم. اما بسیاری از این کشورها همونطور که ما میدونیم دست نشانده به معنای واقعی کلمه هستند.
بله متاسفم.
یعنی دست نشاندگی که تا سال 57 در ایران دنبال شد، متأسفانه ببینید اصلا این موضوع جالبی رو من خدمتتون عرض بکنم. شما الان سراغ مردم مناطق سنی نشین ما برید، از اونا بپرسید که پیش از پیروزی انقلاب اینقدر اختلافات جدی بود یا نبود.
بله
عمدهشون من پرسیدم میگن نبوده.
دقیقاً.
چرا مهم نبوده؟ چرا؟ مگه اون موقع شیعه و سنی کنار هم زندگی نمی‌کردن؟ مگه مذهب و فرق داشته؟ هرگز.
نیاز نبوده این تفاوت.
احسن به خاطر اینکه کسی در ایران در واقع داشته حکومت میکرده که به طور کامل منافع اقتصادی غرب رو داشته تامین میکرده و هر گونه بی‌ثباتی در ایران متزلزل شدن منافع غربی ها بوده.
دقیقاً.
اما الان چیزی که ما در کشورهای اسلامی شاهد اون هستیم، ببینیم الان آب شیرین در واقع رژیم صهیونیستی داره از طریق اردن تامین میشه که به اصطلاح یک کشور مسلمانه.
متاسفم.
ولی این اتفاق نمیفته. یعنی یه بخشش اینه که حاصل اقتصاد سیاسی کشورهای مسلمانه با همین نمونه هایی که خدمت جناب علی عرض کردم. یک بخشش هم در واقع به نوع عقلانیتی برمیگرده که در پس اندیشه تشیع وجود داشته و دارد و به طور کامل این جریان اصولی که در شیعه شکل گرفته و خیلی بر موضوع تعقل تکیه دارد، این موضوع بسیار میتونه منافع مسلمین رو در بخش سیاست تامین بکنه که حتی اینقدر مفصله و این خیلی موضوع مهمیه که باید بهش پرداخته بشه.
درود بر شما خانم غلامی، دیدگاه شما رو داشتیم در رابطه با رسانه در بخش اول صحبت هاتون و اشاره کردید که اقدامات خوبی صورت گرفته. الان هم که واقعا بررسی میکنیم، خودمونم که دو تا چهار تا میکنیم، میبینیم که واقعا وضعیتمون بد هم نبوده در حوزه رسانه و با اتفاقاتی که رخ داده تونستیم یک هماهنگی رو در سطح دنیا بگیم که ایجاد کردیم. اما خب واقعیت اینه که تو بحث رسانه دارن از تکنولوژی استفاده میکنن، دارن از بودجه های کلان استفاده میکنن و یک کمی عقبیم دیگه. این واقعیت رو هم نباید انکار کنیم. چه اقداماتی ما باید انجام بدیم در چنین شرایطی که اینقدر رسانه میتونه روی افکار عمومی تأثیر گذار باشه، با یک کلیپ میتونه اتفاقات مختلفی رقم بخوره، با یک موسیقی چند دقیقه‌ای میبینیم که اختلافات ایجاد میشه، مباحث بسیار زیادی ایجاد میشه. در چنین شرایطی چه اقداماتی ما باید در رسانه بکنیم و از الان به فکر چه روزهایی باید باشیم؟
بله همونطوری که عرض کردم، ما در زمینه رسانه تونستیم موفق عمل کنیم، اما نه تا اون حدی که باید و لازم هست. به نظر من حالا میتونیم همونطوری که ما داریم، چون داریم از وحدت صحبت میکنیم، ما کشورهای اسلامی میتونیم توی زمینه رسانه وحدت، یه چیزی به نام وحدت رسانه داشته باشیم. یعنی میتونیم یه نشست ها و کنفرانس های اصلا تخصصی با این موضوع برگزار کنیم که افراد متخصص تو زمینه رسانه و شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی دوره هم بشینن و در این زمینه با هم مباحثه و جلساتی داشته باشن تا به یک وحدت نظر برسیم، ببینیم چی کار میتونیم کنیم که ما نمیگم حالا تا حد رسانه های استعماری، ولی حداقل به اونها نزدیک بشیم و بتونیم اهداف خودمون رو تو زمینه وحدت اسلامی از طریق رسانه بیش از پیش رو به جلو ببریم و از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده کنیم و تو این زمینه میتونیم از ظرفیت جوانهامون خیلی استفاده کنیم. ما خیلی جوانهای با تجربه تو زمینه تکنولوژی و فناوری دارن که میتونیم اونا رو به میدون بیاریم، از تجربیاتشون استفاده کنیم و تو همین جلسات و نشستهایی که حالا من پیشنهاد دادم برگزار بشه تخصصی تو حوزه رسانه.
بله.
میتونیم از این جوانای نخبمون دعوت کنیم، از پیشنهادهای اونها استفاده کنیم تا بتونیم اهداف خودمون رو تو زمینه وحدت و تقریب مذاهب بیش از پیش بتونیم بهشون جامعه عمل بپوشونیم و لازمش اینه که ما از نترسیم از این که اونها جوان هستن و سعی کنیم از تجاربشون استفاده کنیم، هم از تجارب اونها و هم از حالا پیشکسوتایی که تو این زمینه قدم برداشتن و بهشون اعتماد کنیم تو این زمینه.
درود بر شما.
متشکرم.
آقای سومری، بحث